بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد و آل محمد و اجل فرجهم و لعن الدائم علی اعدائهم اجمعین الی یوم الدین. اول به آقای قاسمی زیارت قبول میگیم و انشالله خدا زیارتهای مقبول متعددی و دائمی براتون ایجاد بکنه. ما رو هم اونجا انشالله یاد بکنید و دوستان رو انشالله نائب و زیاره باشید. سلامت شد. در خدمت بحثی هستیم که جلسه گذشته‌ای که داشتیم آغاز شده، عنوان دهم بحث، فصل دهم بحث اجتماعیاتی است که مرحوم علامه ذیل آیه 200 سوره آل عمران بیان می‌کنند. قسمتی از فصل دهم قبلا گذشت که یکی از اون مباحث پرفروعه که شاید اون زمانی که مرحوم علامه طباطبایی مطرح می‌کردند این بحث به خصوص تو این چیزی که المیزان مطرح کردن تو بین عموم مردم و حتی روشن فکران ما رایج نبود. شاید تو بعضی از کشورهای غربی رایج تر بود، اما تو رو به قشر روشن فکری جامعه ما کمتر مطرح بود. اما خب ایشون هم بحث رو خوب رصد کردن و خوب مطرح کردن و شاید هم هنوز که هنوزه با همه مباحثی که حول این مسئله بیان شده و گفته شده، چه شبهات چه جوابها، شاید هم هنوز همین بنمایه اصلی که در این فصل آمده به اصطلاح اون بنمایه همه بحث ها و پاسخ هایی است که داده شده، چه اون عنوان هایی که شیخ مطهری در این مسئله درگیر شدند قبل از انقلاب و اوایل انقلاب و بحث رو توسعه دادند، چه اون چه که بعد از انقلاب این توسعه پیدا کرد. این بحث که ما هو طریق للتحول و تکامل فی المجتمع الاسلامی، که با این شبهه که همه چیز رو به تکامله و با توجه به این که همه چیز رو به تکامله، چه با اون جریان دیالکتیک هگلی و چه با جریان اصلا خود تکامل و قانون تکامل و تحول تکامل و چه مباحث مختلف دیگری که ذیل این مسئله به طرق مختلف علمی و علوم انسانی مطرح میشه، این بحث رو دنبال میکنن، شبهه رو پیش میارن که با توجه به اینکه عالم رو به کمال و تکامله، پس باید چیز ثابتی که بدون تغییر باشه نداشته باشیم، پس باید دین هم و قواعد و قوانین و سنن هم مطابق رشد بشر متکامل بشن، و اگر بخواد یه همچین چیزی باشه پس دینی که سابق از این آمده نمیتونه اداره اجتماعی رو که امروزه به عهده بگیره، هرچند در دوره خودش ممکن بوده که قابل چی باشه، پیاده شدن بوده باشه. پس اگر شما میبینید که یه مجتمعی در یه دوره‌ای محقق شد و رشد کرد، کمال پیدا کرد، اثرگذار بود قوانینش، دلیل نمیشه که در ایام دیگری هم که پس از اینه بتونه موفق باشه، چون نیازها رو به تفاوت و تغییر جامعه و ابزار و وسایل رو به تغییر فکرها رو به تغییر و تکامله، پس در حقیقت اون دینی که ثابته و یه حقیقت ثابتی مانده و او تغییر، مگر اینکه بگیم اون دین هم تغییر بکنه و تکامل پیدا بکنه. اگر گفتید اون دین تغییر و تکامل پیدا بکنه، پس ختم نبوتی که شما میگید دیگه اون موقع به اصطلاح مشکل پیدا میکند، با خاتمیت سازگار نیست، چون باید دین جدید بشه. اگر دین جدید نمیشه و دین همان است، بله در بعضی از زوایاش ممکنه تغییر ایجاد بشه، اما اصولش ثابت بخواد باشه، اون دین نمیتونه اداره این انسان رو چه به لحاظ فردی چه به لحاظ اجتماعی به عهده بگیره. این شبهه ایست که در اصل مسئله مطرح میشه که جلسه گذشته مطرح شد. من شبهه رو دوباره میخونم ببینید که حب ان سنت الاسلامیه سنت جامعتون للوازم الحیات السعیده و المجتمع الاسلامی مجتمع سعید مقبوط. درست تا اینجا. لکن هذه السنه لجامعیتها و انتفاع حریت العقیده فیها، چون جامعیت دارد، همه چیزش بیان شده، گفته شده، چیزی باقی نمونده که گفته نشده باشه، همه چیز انا احسین و کل شیء فی کتاب مبین یا امام مبین، و انتفاع حریت العقیده فیها، از یک طرفی هم حرف جدید زدن تو این دین دیگه به عنوان به اصطلاح کسی حرف جدیدی نداره بزنه، نبایدم بزنه، چون خاتمیت در کاره و انتفاع حریت العقیده فیها تستوجب و رکود المجتمع و وقوفهی عن التحول و تکامل. پس این چون آنتیتزی ندارد، پس این تز نمیتونه در حقیقت چی بشه، به چالش کشیده بشه. وقتی تز به چالش کشیده نمیشه با آنتی تز خودش، پس سنتزی هم که نتیجه جدیدی باشه محقق نمیشه. این زبان در حقیقت علمی بوده که اون زمان رایج بوده و امروز هم هنوز به زبانهای مختلف همین مسئله رو با زبانهای دیگری بیان میکنن. رکود المجتمع و وقوفه عن التحول و التکامل و هو من عیوب المجتمع الکامل کما قیل، فان السیر التکاملی یحتاج الى تحقق القوى المتضاده فی الشیء، قوای متضاده که از درون خودش این تضاد باعث رشدش بشه و تفاعلها حتی تولد بالانکسار و بالکسر و الانکسار مولودن جدیدن که همون سنتزش باشه، خالیا من نواقص عوامل مولدت التي زالت به تفاعل، که نواقص قبلی رو نداشته باشه و کمالات جدیدی پیدا شده باشد. فاذا فرض ان الاسلام یرفع الازداد و نواقص، اگر فرض این است که اسلام همه اون نواقص و ازداد رو برداشته و دیگه در حقیقت همه چیز رو حل کرده و خاص العقائد المتضاده من اصلها فلازمها ان يتوقف المجتمع الذي يكبنه عن السير التکاملی، پس باید مجتمع هم دیگه از اون سیر تکاملیش که دیگه آنتیتزی ندارد، متضادی درش باقی نمانده، بماند. میگه این فرض مسئله این است که ما قبول کنیم، سلمنا حرف شما که دین اسلام دین جامعه است، نتیجهش میشه این که پس سیر تکاملی ندارد و چون جامعه و افراد و اجتماع سیر تکاملی دارن، پس در حقیقت این دین به درد این اجتماع نمیخوره. یا بگید نه، خود این دین با همه جامعه که چیز جدیدی نداره، چیز جدیدی نداشته باشه تکامل نداره، تکامل نداشته باشه پس این در حقیقت باعث رکود میشه، چیزی باعث پیشرفتی نمیشه. و چه از جانب خود دین نگاه بکنیم، چه به لحاظ نیازهای بشر که رو به تکامل نگاه بکنیم، از هر دو جهت این اشکال پیدا میکند که ایشون میفرمایند از اشکالاتی است که بنابر ماتریوس دیالکتیک این اشکالات وارد شده، که حالا هگل به نحوی بیان کرد، بعد مارکس هم به نحوی این رو در ماتریوس دیالکتیک به کار گرفت این رو. خب این تا مسئله رو اینجوری ایشون مطرح کردن که بعد ایشون فرمودن که بله، ما دو قسم علم داریم. یه علمی هستش که معارف طبیعیه که به علوم بشری برمیگرده، اینا دائما رو به تکامل و تحول و تکاملن و اینها در حقیقت ثابت نیستن. علوم تجربی است، علوم ریاضی است، اینا دائما رو به تکاملن. بله تو علوم ریاضی هم بعضیش پایه‌هاش ثابت تره، ولی فروع و شاخه‌هاش الا ماشاءالله رو به تکامل و تزایده دیگه. حالا دو تا چهار تا در طول زمان تبدیل به دو تا پنج تا نمیشه. بله ممکنه بگیم که مثلا هندسه مسطحه اگر یه زمانی مطرح بود با هندسه فضایی اگر مطرح میشه، یا اگر ابعاد رو از سه تا بیشتر کردیم در طول و عرض و عمق، ابعاد بیشتری رو هم بشر کشف کرد، ممکنه بگیم که مثلث مجموع زوایای سه تا زاویه‌اش در هندسه مسطحه مساوی 180 درجه است، اما در هندسه فضایی مثلث مجموع زوایاش مجموعش 180 درجه نیست، ممکنه کمتر یا بیشتر باشه. و در هندسه ای که در به اصطلاح عالمی که سه بعد بیشتر دارد، تو اونجا اگر امکان ترسیم داشته باشه، اونجا ممکنه قواعدش اصلا با همه قواعد هندسه فضایی و هندسه مسطحه هم متفاوت باشه. بله اینا هستش. یا اگر مثلا جاذبه در فلان شرایط، اگر قبلا فکر میکردن اطلاق داره اینگونه، اما دیدن نه این در فلان شرایطه که تحت جوه که این جاذبه اینجور و اثر داره و وزنها بر این اساس است، اگر این از این جو خارج بشه متفاوت میشه و قواعد متفاوت تری برش حاکمه. خب اینا نسبیت نیست، اینها خودش یه جزمیتیه. یعنی جوریستش که اون حرف قبلی نسبی شده باشه، نه، اون حرف قبلی که میگه که مثلث مسطح در هندسه مسطحه جایی که سطح باشه این قاعده رو داره، در هندسه فضایی هم برای خودش قواعد خودش رو داره و اون هم قاعده هاش عامه. همین که مساب مناسب با تناسب با هندسه مسطحه نیست، متفاوته، این هم یه قاعده عامی است که در اونجا هستش. و همچنین اینا هم توی یه قواعد عام دارن، در این حال که قواعد جزئیشون قواعد دیگه شون رو به تکامل و تزایده و خیلی هم تغییر میکنه، که گاهی ممکنه مبادی قبلی حتی اگر به صورت تئوری و فرضیه بوده باطل بشه و مبادی و فرضیه های جدیدی ایجاد بشه بر طبق اون قواعدی شکل بگیرد که اون قواعد در حقیقت با قواعد سابق متفاوت باشد. این دسته ای از علوم هستن که به صناعات برمیگرده، به علوم تجربی برمیگرده، به علوم ریاضی برمیگرده، به اون چیزی برمیگرده که بالاخره حتی تو حیات اجتماعی ممکنه که یه سری شعوب و آرا بر این اساس شکل بگیرد. اما یه سری از در حقیقت علوم هستن که اونها تحول و تکامل بر نمی دارن. اون علوم و معارف الهی است که علوم و معارف الهی مربوط به عالم ماده نیست، که ماده که رو به کمال و تکامله، بگیم رو به تکامله، این باعث بشه که این علوم هم قواعد هم متغایر بشن، متفاوت بشن، بلکه برمیگرده به نظام روحی انسان و نظام فطری انسان، که نظام فطری و روحی انسان برای خودش قواعد ثابتی داره. البته اونجا هم تفاوت‌هایی که در سیر کمالی بشر هست، برای مراحل سیر کمالی بشر قواعد خاص خودش رو دیدن. اونی که برای ابتدای کودکی است، برای ابتدای کودکی است، اونی که برای سنین بلوغ است، برای سنین بلوغ است و بالاتر. اونها هم در حقیقت در عین اینکه مراحل مختلفش دیده شده، برای همه با یه چشم دیده نشدن، اما مراحل مختلف خودش مراحل ثابتی داره. بله، بعضی از جزئیات هم تفاوت میکنه، مثل اینکه انسان تو نظام یافتش و شهودش و فهمش نسبت به معارف دین ممکنه گاهی از همین نمازی که جعل شده برای ارتباط با خدا یه معارفی رو استنباط بکند، در یه سری تعمقات بیشتری که پیدا میکند معارف بالاتری رو هم استیاد بکند. بله خب این امکان پذیره، اما نماز همون نمازه، هرچند که ممکنه که این عمقش به این مقداری که ما فکر میکنیم از ابتدا دیدیم منحصر نشه. البته توی نظام طبیعت هم ما قائلیم از ابتدا که و این من شئ الا عندنا خزائنه، این من شئ الا عندنا خزائنه و ما ننزله الا بقدر معلوم. علوم بشری اگر درست انجام بشه تو رابطه با خزائن داره به سمت خزائن میره، یعنی اونم سیرش ثابته اگر که درست پیش بره. بله ممکنه که غلط پیش بره، انحرافی بشه، ممکنه که ساکن بشه، در اینا همه امکان پذیره. اما کسی که از منظر بالاتری به مسئله نگاه میکنه میبینه اونها هم در یه سیر کمالی از این میشین الا اندنا خزائنه و ما ننزله الا بقدر معلوم که در نظام تقدیر صورت گرفته، در نظام قوس صعود هم که علم به اون حقایق وجودیه هستش، اونها هم داره سیر خودش رو طی میکنه، سیر در حقیقت رسیدن به سمت خزائن، و اون سیر هم همش هم با علم حصولی نیست، که قسمتش با علم حصولی طی میشه البته و قسمتش با طهارت و علوم حضوریه طی میشه، که شهود است که اونجا نظام ور این نظامی است که ما اینجا در قدر الان میشناسیم. همه اینها رو ایشون بیان کردن. بعد برگشتن فرمودن که بعضی از آرایی که ما به عنوان نمونه میخوایم فقط ذکر بکنیم، قواعد و آرایی که اینها ثابتن، هیچ کسی تا به حال تو بشر از ابتدا تا انتها نگفت اینا تغییر کردن، خودش نشون میده که آراء ثابته در کار هست، که چند تا از اونها رو ایشون به عنوان نمونه مثال زدن که ان الانسان یجب ان ینبعث الی العمل لحفظ حیات. انسان قاعده و قانون است که همه بشر همینو پذیرفته، حالا ممکنه کسی به زبان هم نیاره اما عملا و عینا پذیرفتن که اگر میخواد حیاتش باقی بمونه باید کار بکند، کوشش بکند تا بتواند باقی بماند. این کار و کوشش کردن برای بقا یه قاعده است که بچه یه ذره که جلوتر میاد از همونجا میبینه، حتی تو همون بچگیش میدونه اگر میخواد بقا پیدا بکند گریه یه کاره براش تا بتواند گرسنگیش رو و تشنگیش رو و مسائل دیگرش رو بتونه برطرف بکنه. یه خودی که بزرگتر میشه باز همینطور میبینه دست دراز کردن برای برداشتن غذا و خوردن یه کاره که باید انجام بده. بزرگتر میشه کار کردن برای به دست آوردن غذا یه کاره، همه قبول دارن. اگر هم ذکر نمی کنن کاملا متسالمه بینشون که پس کار کردن برای بقا از همون کارهای ابتداییه که از دست و پای انسان آغاز میشه تا اونجایی که بره یک کار بیرون مسیرها و مسافتها و علومی رو کسب بکنه تا بتونه حیاتش رو ادامه بده. این یه قاعده ثابتی است، از ابتدای کودکیه، یک کودک به دنیا میاد تا انتهای زندگیش، که نمادی از کودکی بشریت تا در حقیقت امروز بشریته، که یه نماده، یعنی این نظام کودکی یه نماده که اگر ما میخوایم گاهی زندگی و تاریخ بشری رو از ابتدا تا امروز رو یه دوره مختصرتری به صورت اجمالی ببینیم، میتونیم از نظام کودکی که به دنیا میاد خودمون مشاهده بکنیم در وجود او تا دورانی که به کمال میرسه. این رو میتونیم نمادی از تاریخ بشری و انسانی بگیریم، نماد البته دیگه در یه جهاتی متشابهه، نه در همه جهات. اما در این حال چی هستش؟ میتونه به عنوان یک نماد که تاریخ بشری از ابتدا که بشر بود به همین دست پیدا کرد تا امروزی که این همه رشد و کمال و تکامل پیدا کرده. قاعده دومیشون فرمودن بله فرمایید
استاد، با این منطقه تطبیق ادوار کودکی و رشد با تاریخ، ما این انما الحیات الدنیا لعبون و لهوون همین و تفاخرون و زینه، این مراحل رو هم میتونیم تو سیر تمدنی دنبال بکنیم؟
تو سیر تمدنی میتونیم در حقیقت به عنوان به اصطلاح اون نظام به اصطلاح کفر حاکم ببینیم، اما به عنوان این که تو نظام به اصطلاح ایمان، چون همراهش ایمان هم بوده دیگه،
بله.
تو اون نظام ایمانی نه، ولی میتونیم بگیم که نظام ایمانی هم متناسب با نظام کفر چی بوده؟ قواعد مبارزش رو بله و قواعد حاکمش رو طراحی کرده، یعنی این امکان پذیره. منتها چون زندگی اولی بشر بر اساس فطرته و نبی اولین بشر هست که آدم سلام الله علیه هست، اساس برای چون آدم همون نماد فطرته دیگه، که حقیقت آدمی اول بشر آد نبی هست که این همون خلقت اولیه بشر بر اساس فطرته، اینم همون تناسب با نبوته که بیرون نظام نبوت تجلی پیدا میکنه، در رابطه با فرد نظام فطرت تجلی پیدا میکنه، که این دوتا هم دو حقیقت مرتبطه با هم. در کنار این که در درون این نظام شیطنت هست و نظام شیطان بیرونی، که اون نفس اماره در درون و نظام شیطان، منتها همین ها هم قطعا تو طول تاریخ رو به کمال بودن، یعنی همچنان که شیطنت در دوران کودکی به صورت لعب و لهو خودش رو، اما نه لعب و لهو محکوم باشه، اما در قالب لعب و لهو که یک اقتضای وجودی برای کودک تا اگه درست به کار گرفته بشه این کمال میشه براش، همین رو هم در حقیقت تو نظام جامعه بشری میتونستیم بگیم که تو مراحل جامعه بشری که انبیاء مختلفی آمدن، نوح نبی آمد، نبی اولوالعزم، اولین نبی و اولین شریعت رو آورد، که با اون نگاه در دوران کودکی میبینی شریعت نوح سلام الله علیه بسیار شریعت سهله است و کم قاعده و کم قانون، و شریعتی که ابراهیم خلیل به عنوان دین حنیف آورد خب پرقاعده تر میشه، ولی کن اون هم بر اساس یک حنیفیت خاصی است که و دستورات خاصی است که حالا 10 تا قانونه یا بیشتر است که تو نظام حنیفیت آمده. بعد میبینیم که میشه دوران بلوغ بالاتر بشریت که دوران موسای کلیم است، که قواعد بسیاری در دین در اون نظام اولوالعزمی محقق میشه، و بعد هم در دوران عیسی علیه السلام اخلاقیات عظیمی که ملحق میشه به این قوانین در کنار اون قوانین، و بعد هم که در نبوت نبی ختمی این مسئله در حقیقت به کمال خودش میشه. یعنی اون 5 دوره انبیاء اولوالعزم رو ما به نحوی میتونیم در حقیقت چکار بکنیم؟ ترسیم تاریخیش رو تحلیل بکنیم با دوران بلوغ بشریت. منتها تفاوتی که هست این است که از وقتی که نوح نبی به عنوان رسول اولوالعزم مبعوث به رسالت شدن، شاید دوران بلوغ جامعه بشریه، و از دوران بلوغ جامعه بشری مراحل 5 گانه‌ای رو در این 5 نبی اولوالعزم طی کردن. حالا این هم قابل گفتگو و بحثه، نمیدونم تونستم عرضم برسونم که این 5 نبی شاید
یه مقدار اگه بخوایم بحث بکنیم نمیدونم خارج از این بحث بشه، ولی خب مثلا شاید بشه هم در نگاه اجتماعی و فرهنگ سازی اینا رو توسعه داد، و هم مثلا این که شما فرمودید نتیجهش بشه گرفت که مثلا ما برای مراحل تربیت از تعالیم انبیا در قرآن، مثلا حالا نمیدونم شما تو اون بحث سیر تربیتی با این منظرم ورود کردین، و
بله.
که مثلا ما برای کودک مثلا از تعالیم مثلا قبل از انبیای اولوالعزم استفاده بکنیم مثلا و قواعد رو در بیاریم، یعنی مراحلی که شما میفرمایید انبیا دارن هم میشه شاید قواعد تربیتی یه مرحله به مرحله برای تربیت فرد انسان،
ما توی
تمدنی
این نگاه رو توی بحث امام زمان عجل الله تعالی فرجه شریف تبیین کردیم، که بیان این است که در اون دوره تمام سنن و موارث انبیاء گذشته نزد حضرت موجوده و همه اونها رو به کار میگیره، و لذا اونجا بیان کردیم که معلوم میشه به صلاح تاریخ زمانی بشری که تو طول تاریخ زمانی گستردگی که بوده، این گستردگی در اون زمان در حیطه مکانی، تمام گستردگی زمانی تاریخ بشریت در حیطه مکانی اون دوره گسترش یافته است و لذا حضرت برای هر مرتبه از مراتب افراد بشری که در اون دوره هستند مراتبی رو به کار میگیرد که از اون مرتبه منتقل کنه به مرتبه بعدی، به این صورت که اگر دین در حقیقت اون دعوت نوحی سلام الله علیه رو یا قدم نوحی مشهد نوحی رو به کار میگیره، برای این است که از نوح به ابراهیم خلیل منتقل کند و بعد از ابراهیم خلیل علیه السلام منتقل کند. حالا اون بحثه بی واسطه یا با واسطه به نبی ختمی، که این بی واسطه یا واسطه بودنش دلیل داره که حالا بعدن اینجور عرض کردیم که اینجور نیستش که به سنت موسوی و بعد سنت عیسوی، سنت موسوی و قدم موسوی و قدم عیسوی که ممکنه واسطه بین ابراهیم خلیل باشه تا پیغمبر اکرم، آیا این طریق قهری باید طی بشه یا نه این طریق به لحاظ قواعد و آثار و شرایطی که پیش آمده طی شده و ممکنه که از نگاه از قدم ابراهیمی به قدم محمدی صلی الله علیه و آله و سلم منتقل بشیم، که بنده به این قائلم که لزوماً قدم از قدم ابراهیمی به قدم موسوی و قدم عیسوی نمیخواد منتقل بشه.
نگاه وحدت شخصیه اون نگاه توحیدی حاکم میشه.
یعنی حالا الان قواعدش رو میگذاریم، این خودش یه بحث به اصطلاح جدیه، کار خیلی جدیه، خیلی جدیه. شاید هم کمتر کار شده روی این مسئله که اگر مثلا در آیه شریفه میفرماید که ما کان ابراهیم یهودیان ولا نصرانیان ولکن حنیفا مسلما و ما کان من المشرکین، که هر دینی خودش رو منتسب به ابراهیم خلیل میکنه، چه نصرانیت چه یهودیت و حتی مشرکین، که ما کان ابراهیم یهودیان ولا نصرانیان ولکن حنیفا مسلما و ما کان من المشرکین، که مشرکین که در به اصطلاح کعبه هم بت‌هاشون رو قرار داده بودن، اونها هم خودشون رو منتسب به ابراهیم خلیل میکردن، با اینکه ابراهیم بت شکن بود اما اینها بت میپرستیدن به حساب چی؟ که این باز منتسب تعبیر قرآن است و ما کان من المشرکین، حتی مشرکین هم لذات اونا هم تو بیت الله آورده بودن بت هاشون رو قرار دادن. که حالا یه بحثه که سوال شما سوال خوب و دقیقیه، بحث بسیار جدی هم دورش هست و زیلش هست که باید به صورت جدی کار جدی بشه و شاید هم کم شده این نگاه، یه کارایی شده اما با این نگاه که ما تو نظام تربیتیمون آیا از مثلا تعالیم حضرت آدم شروع بکنیم به عنوان کودکی، که نه آدم کودک باشد، به عنوان دوران کودکی بشریت که اون طهارت مطلقه تو وجود آدم محقق شده، آیا از اون دوره که بسیط بوده همه روابط، چون هنوز نه حیله‌ای بوده نه دغلی بوده نه دروغی بوده نه خلاصه سیعی بوده نه معصیتی بوده، از اونجا آغاز بکنیم؟ چجوری آغاز بکنیم که تو دوره حابیل و قابیل میرسه به اصطلاح بالاترین دروغ و قتل و خدعه و پنهانکاری تا مثلا دوره های بعدی؟ اینا از جهت تحلیلی به نظرم میرسه که تو قرآن کریم اینها جا داره کار کردن و این سیره دقیقی است و قرآن این رو فقط به عنوان تاریخ ذکر نکرده بلکه به عنوان سیره تربیتی ذکر شده و قابل سنتاش قابل استیاده. بعضیش رو تو حین سیره تربیتی بیان کردیم، مثلا تو خود سنت ابراهیم خلیل خیلی زیباست که وقتی ابراهیم خلیل 13 سال در غار بوده، وقتی به اصرار به مادرش او رو همراه خودش به شهر میاره و به اجتماع میاره، سوالهای ابراهیم خلیل که با یک نگاه فطری روش کرده درون یک غار بدون ارتباط با کسی، سوالها خیلی فطری و جالبه که نوع تعامل احتجاجاتی که ابراهیم میکن، اتنهتون به صلاح اتعبدون ما تنهتون، اتعبدون ما تنهتون، سوال خیلی سوال، یعنی عبادت به اونجاییست که نیاز به رفع مشکل ماست، که عبادت میکنیم چیزی رو که رفع مشکل بکنن، یعنی فوق قدرت ماست. بعد سوال میکنه اتعبدون ما تنهتون، همونی رو که میتراشید خودتون به دست خودتون عبادتش میکنید. این سوال خیلی فطری و قویه، یعنی عبادت دائر مدار چی بوده؟ دارمدار رفع نیازی که از عهده من بر نمیاد، متوسل میشم به یه حقیقتی که او رفع نیاز بکنه. این عبادت که این بیان خود عبادت. بعد بلا فاصله از این ارتکازی که بشر در رابطه با عبادت داشته، که حالا اینم تو برداشت اولیه است، نمیگیم همه عبادت به خاطر اینه، ولی تو برداشت اولیه نیاز اولیه میکشونده انسان رو به عبادت، به عبودیت. اون وقت میاد میگه که اتعبدون ما تنهتون، خیلی تعبیر در حقیقت تعبیر جیستش دقیقی است که تعبیر دنبال شد والله خلقکم و ما تعملون، دنبال همین آیه شاید هم باشه، درسته؟ شاید دنبال همین آیه هم باشه که خدا شما رو خلق کرده و ما تعملون، اون خلاصه خلق شما و عمل شما همه از یه حقیقت دیگری است که به سوال خیلی فطریه. یا نظیر این که در حقیقت میگه بت‌ها بپرسید، وقتی می که اینها میگن اینها که، بعد میگه که خلاصه اینهایی که نمیتونن حرف بزنن و دفاع خودش، اینها رو در حقیقت میپره. یعنی سوالها خیلی سوال فطریست. یا بتو میگرفت میکشید رو زمین، بعد اینا میخوام بگم کاملا، یا سوال هازاربی هازاربی، یعنی تو نظام فطری تعلیم کودکی، تو نظام ابراهیم خلیل خودش این دوره رو کاملا چکار کرده، تو تعلیم تربیت کودک کاملا تحلیل زندگی ابراهیم خلیل تو ارتباط با جامعه و اشیا و حوادث کاملا قابل تحلیله و ارزیابی و نظام تربیتیه، که من احساس میکنم که اگر این دوره یه تحلیل کاملی تو قرآن، تنها دوره ایست که در قرآن کریم نظام کودکیش رو با یک نظام به اصطلاح جدی طرح مسائل معرفتی و اخلاقی تربیتی تو قرآن ذکر کرده، جریان حضرت ابراهیم علیه السلام نظیر نداره. گاهی تو نسبت به بعضی از انبیا یک دو واقعه ذکر شده، اما نسبت به حضرت ابراهیم علیه السلام احتجاجاتش و روابطش بسیار دقیق و جدی جا داره که این بحث به این عنوان. حالا من سعی کردم اونجا سوالات رو به عنوان تو بحث سیر تربیت از ابراهیم علیه السلام یه قدری این مسئله رو باز بکنم، اما خب دیگه تا حدی که اون صدا و سیما بحثش اجازه میداد سمت خدا، ولی جا داره بحث تخصصی تربیتی تو این مسئله بشه و حسرت منه که یه موقع از کارهایی باشه که جریان ابراهیم خلیل و همچنین خود سنت آدم سلام الله علیه و جریان حابیل و قابیل که در قرآن قسمتیش رو حتی همون جایی که میگه وقتی کشت نمیدونست چی کار بکنه، این رو که اون قراب در حقیقت یبحث در حقیقت ارض را که او یاد داد، که اونها همه یه بحث هایی است که یا خود آدم سلام الله علیه وقتی شیطان باش ارتباط برقرار کرد که قسم خورد که من ناصح برای شما هستم، هل ادلکم علی شجرة الخلد و ملک لا یبلا، اینا همون دوران کودکی بشریته که هنوز دروغ نشنیده، هنوز هیچ باور نمیکنه خلاف امکان پذیر باشه، مردم رو و همه رو ناصح خودش میبینه، از ابتدا دشمن نمیبینه، تو حیوانات غریزه دشمن شناسی از ابتدا هست، لذا میبینید که حتی یک مثلا بچه گوسفند هم یا حیوانی آهو هم میبینید که از دشمن خودش کاملا گریزانه، هرچند از یه حیوان بزرگتری که دشمنش نیست نمیترسه از اون بچه، که این غریزه است، این همون وحی غریزی است که برای حیوان قرارش. اما تو کودک انسان یاد باد بگیره اینها رو که دشمن کیه، ولی از ابتدا اساسو بر دشمنی نمیذاره، بلکه کم کم دشمن رو میشناسه. اینا خیلی بحثای دقیق و جالبیه که غریزه در وجود انسان، مثلا این بچه انسان اگه مار بیاد جلوش از مار نمیترسه ابتداعا، کم کم با ترسوندش، از آتش نمیترسه، با ترسوندش کم کم، اینا باید یاد بگیره. انسان کمالش اختیاریه، از کودکی واگذار شده به خودش و اختیاراً اینها رو کسب میکنه، اما حیوان غریزش یه طور ثابتی است و این طور ثابت از کودکی براش هست. بله یه تعالیم کمی هم تو طول دوران زندگیش طی میکنه، ولی میتونه بگیم سیر تاریخ، سیر کمال به اصطلاح حیوانات یه سیر کمال حل دایره‌ایه که دائما طی میشه، اما سیر کمال انسانی سیر خطیه که از یه نقطه صفری شروع میشه همینجور رو به کمال میره، بستگی داره تا چقدر رو تو دوره عمرش طی بکنه، و این تو دوره سیر خطیش البته از تجربیات انسانهای سابق کمال استفاده را در سرعت سیر داره، اما حیوانات همون غریزه دائما دوری طی میشن. خب این سوال خوبی بود، بحث خوبیه، هرچند که الان به اینجا بس کمتر ارتباط پیدا میکند. حالا داشتیم این رو عرض میکردیم که یجب ان ينبث للعمل لحفظ حیات و ان العمل یجب ان يكون لنفع. هر عملی هم که انجام میده حتما اینا رو دیگه قبلا ظاهرا گفتیم دیگه که باید حتما نفعی برای انسان، این قاعده فطریه، یعنی انسان عبث کاری رو نمیخواد انجام بده. اگر بعدن هم عبث بشه و معلوم بشه نتیجه نداشته، از ابتدا نگاهش این نبوده که اینجوری باشه، دنبال این است که هر کاری که انجام میده عوضش یک نفعی بهش برسه و براش لذتی و سعادتی و کمالی رو ایجاد کنه، که اگر این نباشه که یا مساوی یا بالاتر، که این مساوی بودن یا بالاتر بودن فطریه، کمتر بودن ممکنه نفع کمتری هم، اما این فطری نیست، یعنی فطرت اینجا نمیپسنده و این رو ترجیح نمیده که مثلا 100 تومان خرج بکنه 50 تومان بهش برگشت بکنه، براش خسران تلقی میشود. این فطریه، حکم فطریه. تو عمل هم همین گونه است که انسان اگه 50 تومان خرج میکنه 50 تومان باید حداقل بهش عود بکنه و بلکه بالاتر، که این 50 تومان با صرف نیرویی که کرده بهره وری پیدا کند، افزایش در حقیقت سرمایه ایجاد کنه. این فطریه. تو نظام عمل هم همین گونه است که از این میشه خیلی استفاده کرد و خیلی کارها رو بر اساس این نظام تربیتی قرار داد. البته اینجور نیستش که همیشه جزا از سنخ خود عمل از جهت ظاهری باشه. بله، من ممکنه 5000 تومان 100000 تومان 500000 تومان انفاق بکنم، اما جزاشو چی ببینم؟ یه حقیقتی که خدای سبحان در قبال این ممکنه جزا از سنخ ظاهری این نباشه، اما از سنخ این هست و این جزا قطعی است. اونجا اگر انسان این باور رو کرد، این عمل میکنه، 500 میلیارد تومانش هم داشته باشه میده، در قبالش چی هستش؟ یه حقیقتی رو مییابد که میبیند یا بهش میدن که اون حقیقت سنخ ظاهریش این نیست، هرچند که جزای این عمل. خب قواعد دیگری را میشون ذکر میکنن که این قواعد همش قواعد جالبی است، قابل تحلیل، قواعد کلی است که اینا غیر قابل تغییره. دنبالش ایشون میفرماید که به اصطلاح الا غیر ذلك من الآراء والمعلومات الثابته لا یوجب ثبوتها و وقوفها، وقوف الاجتماعات و رکودها. اینها اینجوری نیستش که اگر اینا ثابت بود اجتماع رکود پیدا بکنه و ثابت بمونه. و من هذا القبیل القول بان للعالم، از همین قبیل است، ان للعالم اله واحدا، که خدا توحید در عالم در کار است و خدا واحد است، خدای خالق عالم واحد است، اله عالم واحد است. اینم از اون مسائل نیست که به مرور زمان بگیم خب این خدا واحد بوده، مال اونجایی بوده که بشر ساده بوده. حالا که در حقیقت این همه صنعت پیشرفت کرده و بشر اینقدر تنوع طلب و کثرت طلب شده، لازمش این است که ارباب متفرقون بشود. ارباب متفرقون نمیتونن یه خالق، همون جوری که قبلا علوم رو ساده و بسیطی علمی دیدن و الان به تکثر یک علم و شاخه‌های یک علم رسیدن، معلوم میشه که قبلا هم اگر یه خدا بوده، حالا یه خدا از عهده‌اش این همه کار نمیاد، پس باید اربابی باشن تا اون ارباب این همه کار ازشون بیاد. میگه نه، از این سنخ نیست، اینجور نیستش که للعالم الهن واحدن شرع للناس شرع انجامن لطرق سعادت من طریق نبوه، که از طریق نبوت هم اون شریعتش رو آورده و سیجمع الجمیع الی یوم یوفیهم فیه جزا. حتی همین قول به جزای اعمال و بودن معاد هم از همین سنخ است که تغییر پذیر نیست. و هاذهی الکلمه، این توحید کلمه وحیده است که بنا علیه الاسلام مجتمعه و تحفظ علیه کل التحفظ. و من المعلوم انه مما لا یوجب استکاک ثبوته و نفیه و انتاج رأی آخر فیه. اگر خواستیم بگیم که توحید به این بره، این در حقیقت به استکاک ثبوتهی که و نفیه، که بگیم ثبوت خدا و نفی خدا که همون دیالکتیک بشه، تز و آنتی تزش، این قاعده توحید و نفیش که در حقیقت نفی توحید باشد، انتاج و رأی آخر که سنتزش باشد، اگر خواستیم اینو بگیم، این انحطاط المجتمع که ارباب متفرقون خیرون ام الله الواحد القهار، که این قاعده حاکمه که اگر ارباب متفرقون شدن، هر گوشهش انسان رو به سمتی میکشانه. کما باین مرارن و هازا شن و جمیل حقایق الحقت المتعلقت به ماورا طبیعه. همه قواعدی که به ماورا طبیعه متعلقن، شنشون این است که اونها ثبات دارن، چون متعلق به یه حقیقتی هستن که او ثبات دارد، که نظام روحی انسان است و نظام مجردات عالم است. بله، قواعدی که به نظام طبیعت برمیگرده، قواعد در طور وجودشون ثابتن، اما انسان در رسیدن به قواعد طبیعی، انسان به کمال میرسد، تکامل دارد. یعنی اون قاعده به اصطلاح این است که علم نقاط ثابتن، ما تغییر میکنیم در رسیدن به نقاط علم. یعنی هسته اتم و ریز اتم تمام در حقیقت اینها از ابتدای هستی همین جور بوده از جهت قواعد، اما ما یه موقعی تا مرتبه مولکولی جلو می رفتیم، حالا در تا مرتبه اتمی جلو میریم، بعد از این تا مرتبه ریز اتمی جلو میریم، ریز هسته‌ای جلو میریم و همینطور جلوتر. ولی اینها از اول بوده، ما در حقیقت به اینها نه، قواعد اینها هم ثابت بوده. اگر کسی میتونست از ابتدا نظر کند میبینه اینا از ابتدا بوده. ولی علمی که ما پیدا میکنیم، این علم دائما چی هستش؟ ما در تغییر و مرور بر قواعد علمی، قواعد علم ثابته، حاکم بوده از ابتدا تو عالم و جریان خودش رو داشته، ما داریم بهش میرسیم. البته من تا وقتی ما بهش میرسیم بر اساس رسیدن، ممکنه یه عکس العمل‌هایی هم با این رسیدن برامون ایجاد بشه، البته، یعنی این هم تغییر بکنه، اونام البته که این تغییرات هم امکان پذیره و اینا رو هم میپذیریم. رفاه زندگی انسان‌ها ممکنه بیشتر بشه، یا سختی و مشقتشون ممکنه بیشتر. اگر قبلا کشتار جمعی اینجوری نداشتیم، حد اکثر یه شمشیری بود که میتونست یک نفر رو بکشه، الان یه اسلحه کشتار جمعی است که میتونه یه دفعه صدها هزار نفر رو بکشه. البته اینا هم همه جزء طریقت تغییراتی است که در هستی محقق میشه. خب و هاذا شأن جمیل حقایق الحقه متعلقه به ماوراء الطبیعه فانکارها به ای وجه لا یفید للمجتمع الا انحطاطا و خسه. اگر کسی خواست این قواعد ثابته رو انکار بکنه، این در حقیقت انحطاط و خست برای اجتماع به بار میاره. اینا قوانین ثابتن، اینا تغییرپذیر نیستن. پس ما در نظام فردی و اجتماعی مون یه قواعد ثابتی داریم که برمیگرده به نظام روحیمون، یه قواعد متغیری داریم که برمیگرده به نظام جسمیمون. اونجایی که به تو قواعد نظام جسمیمون هم یه قواعد ثابتی داریم که اونها در حقیقت ثابتن، بله رو به تکاملن، از بین رفتن نیستن. ممکنه قاعده بعد قاعده، کمالی بعد کمالی ایجاد بشه، اما اساسش این است که در حقیقت چی هستش؟ اونها هم یه قواعد ثابتی دارن، مثل اینکه انسان باید تغذیه بشود تا رشد بکند، خوردن میخواد تا لابد دلیل انسان من اکله، این خوردن لازمه جسد و بدن انسانه تا بتونه در حقیقت بقا پیدا بکنه، عمل لازمه این بدن انسانه و امثال اینهایی که قبلا هم گفتگو شدش. خب دوستان تا اینجا سوالی ندارن؟ ما یه سره میریم جلو، یه موقعی بالاخره سبب
بله
بله
شما بفهم
استاد، نسبت علوم اعتباری و حقیقی با این دوگانه که شما فهمیدید، یکیش در نسبت با جسم انسانه، یکیش در نسبت با نظام روحانی، یعنی خب علوم اعتباری رو به حیث اون تغییر و تبدلی که میپذیرن در مرتبه جسم انسان میخواید تغییر بفرمایید یا نه این اعم از
علوم انسانی؟
علوم اعتباری، اعتبارات،
نه علوم اعتبارات فقط مربوط جسم انسان نیست، از جسم انسان آغاز میشه.
شما اینجا فهمیدید که اون علومی که متغیر باشن مرتبط با جسم انسان هم، مثلا همینجاست که نسبت این با اعتبارات چی میشه؟
از جسم آغاز میشه. ببینید ما علومی که از جسم آغاز میشه، یعنی تغییری که ایجاد میشه، ما تو علوم انسانی و علوم اعتباری قواعد ثابتی داریم که اون قواعد ثابت هم سرجاش ثابته، یعنی اونو تغییر هم نمی کنه، مثل خیلی از احکامی که ما ثابته و تغییر نمی کنه. اما یه سری هم هستن که چی هستن؟ یه سری هم هستن که تغییر میکنن و نسبت به علومه، مثل خود نسخی که در بعضی از احکام دین آمده یا احکام دینی که متفاوت شده. تو نظام روحی که محض باشه تغییر نیست، اما نظام روحی که متعلق به جسم است، به لحاظ اون نظام جسمیش تغییر هست. پس ما یه احکام جسم داریم که تغییر توشه، یه احکام روح داریم به لحاظ روح که اونا ثبات دارن و تغییر درش نیست، یه احکام نظام روحی داریم متعلقه به نظام جسمی که نفس انسانی میشه، کمال توش هستش و تغییر توش هستش، قواعدش تغییر پذیره، سنتاش تغییر پذیره. البته اینا تونستم عرضو برسونم؟
بله
بله. آقای جعفری فرمان.
استاد در واقع الان داره نظام ثابت و متغیر اینجا مبناش بیان میشه دیگه، درسته؟
نظام ثابت و متغیر رو نمیخواد اینجا به اصطلاح به صورت صریح بیان بکنه، بالملازمه ثابت و متغیر مطرح میشه، اما اون که صریح در اینجاست این است که انسان قوانین ثابتی تو هستی براش هست و قوانین متغیری دارد که به لحاظ خود وجود انسان، الان ثابت متغیر که عالم ماده و عالم مجرد باشه نیست، بحث در ثابت متغیر به عنوان عالم مادی و عالم به اصطلاح مجرد، این بحث در اینجا مطرح نیست الان، ولی به این مقدار مطرح اینجا.
ثابت متغیر به لازه در واقع احکام و قوانین، یعنی قواعد حاکم بر بشر،
بر بشر که به لازه مشکل خصوص مجتمع بشری هم،
بخصوص اون بیانی که بعد تو فقه هم در ثابت و متغیر پیدا،
یعنی بخصوص که تو نظام مجتمع بشری همینجا بیشتر مطرحه الان بحث ما، یعنی اون نقطه مرکزی بس رو مجتمع بشری اجتماع، منتها در این حال بالاخره فرد بشر هم به لحاظ مجتمع مورد دقت قرار میگیره. بله خب، یعنی دنباله بحثی داشت
تقریری که مرحوم معلمه دارن میگن و میشه اینجوری فهم کرد که در واقع همون طور که تو نظام هستی شناسانه ما هرچه به سمت در واقع تجرد و هفتالات فوق تجرد حرکت میکنیم، در واقع به اون کلیت سعه و ثابت بودن داریم حرکت میکنیم، و هرچه به سمت عالم ماده میایم داریم به سمت جزئی شدن، تغییر و تو مرتبه عالم ماده که زمان و مکان و تضاهم، همین رو تو نظام معرفتی هم ببینیم. یعنی چون اون تطابق مثل بر مثلی که در واقع نظام در واقع دین با هستی و هستی با انسان داره، بگیم که اینجا یه بیانی هست، اونم اینه که در واقع خب ثابت ثابتات یا به تعبیر از امام اصل اصول در نظام دین توحیده که ثابته، و بعد فروعش در واقع ارزش ها اعتقادات و بعد ارزش ها هن. و بعد هرچه از این ارزش ها به سمت اعمال میایی این اعتقادات، اصول اعتقادات و ارزش ها ثابت هن، ولی در رفتار و اعمال حکم های مختلفی پیدا می کنن. و در واقع با این تقریر ما تبیین بکنیم که خب تکامل مربوط به این مرتبه متغیر اعمال فعل و ظاهر کیل و انفعاله، و در واقع اون اصول اعتقادی ثابت و این ارزش های ثابت پاسخ های متفاوتی رو میده در واقع میدان های مختلفی که در تکامل فرد و تکامل جامعه و حتی اون نگاه تمدنی بشر باش مواجهه. یعنی پاسخ به این که این ارزش ها چگونه محقق بشن متفاوت میشه و تجویز ها متفاوت، در این حالی که اون
اصول ارزش‌ها ثابتن. عرض کردم حالا این بالاخره بحث در این است که الان اسلام این متکفل، این یه موقع است تو نظام کل بشری و ادیان رو نگاه میکنیم که یه سیری دارند و کمالی دارند و تفاوت‌هایی دارند و نسخ‌های در کار است و رشد‌های در کار است، تو سیر کلی یه نگاهی میشه. یه اشکاله که اساس این بحث رو تشکیل میده این است که فرض در این است که اسلامی آمده، اسلام برای مجتمع یک قوانین جامعه سعیدی رو آورده، اینم پذیرفتیم و جامعه هم هست، تغییر پذیرم نیست، و بعد این رو اومده نقض کرده به این که اجتماع در حال تحول و تکامله، اسلامی که جامعه و کامله و دیگه چیزی بهش اضافه نمیشه و تمام شده است و خاتمیت دارد، چطور میتونه پاسخ این بشری رو که در حال کماله بده، یا نه اصلا چطور میشه کمال تو این دین ترسیم بشه با توجه به اینکه این جامعه و هرچی که بوده آمده و فقط دیگه الان عمل به او مطرح میشه. این شبه الان اینجا محور بحثه. فرمایش شما الان شبه رو فراتر میکنه نسبت به خود نگاه دینی و اساس دین، اون در حقیقت یه بحثیه، یه جوابی رو میطلبه، اما این شبهه که در اینجا مرتبط با مجتمع جامعه اسلامی و دین اسلام باشه، اینا باید اینجا با همین نگاه حلش کرد. دنبال بحث ایشون میفرماید که از اینجایی که از نخونده بودیم، والحاصل انل که حالا بحثشو کردیم دیگه تطبیقشه، ان المجتمع البشری لا يحتاج في سيره الارتقائي الا التحول و تکامل یوما فیوما. ما این رو میپذیریم، مجتمع بشری در سیر ارتقائیش تحول و تکامل میخواد، هر روز به روز رو به تکامله، فی طرق المنتاج، با چه قیدی؟ فی طرق الاستفاده من مزایای طبیعیه، یعنی اون جایی که از مزایای طبیعت میخواد استفاده بکنه، ارتباط با طبیعت داره، دائما رو به رشد، چون علم رو به رشد، چون تکنولوژی رو به رشد، چون بهره مندی انسان نسبت به اونها رو به رشد. البته این رو به رشد بودن به نحو اقتضا و قوه و قابلیت، و الا ممکنه که
گاهی در بعضی از برهه ها قدرتمندان در حقیقت جهان از همون در حقیقت رشد علم انسان رو به انحطاط بکشونن البته، اما این اختزاف قوته که انسان رو به رشد از جهت علمی و رو به رشد بودن و استفاده بالاتری از مزایای طبیعت رو ممکنه به دنبال داشته باشه. هرچند که اگر جریان انرژی هسته‌ای تبدیل به مثلا انرژی برای تولید برق و یا کارهای عظیم شد یه نفعی دارد، یه اما اگر تبدیل به بمب اتم شد دیگه اون در جهت انحطاط بشر دیگه معلوم. و حاضر نمایت حق بالبحث صناعی المداوم، این با صنعت سازگاره، تکنولوژی، یعنی در کنار علم تکنولوژی که همراه او میاد و تطبیق العمل علل علم دائما، و این عمل رو بر اون علم دائما تطبیق بدیم تا در حقیقت بهره‌مندی و رفاه بیشتر بشه. ولی اسلام لا یمنع من ذالک شیء، هیچ جا اسلام با این مقابله‌ای نکرده. ممکنه تو بعضی از ادیان به لحاظ متدینینشون یه مقابله‌هایی شده بود و عدم پذیرش‌هایی رو شکل میدادن و ممکن بود با یه جب سازی هایی و یه چیزهایی مثلا بگن دادگاه های تفتیش عقاید نسبت به بعضی از علم رو حالا بزرگم کردن، نسبت به گالیله، نسبت به بعضی دیگه مثلا بگن پیش آوردن و این حرف ها رو، اما در اسلام یه همچین سابقه ای در کار نبوده. اگر هم یه جایی یه موردی گاهی بوده، فردی بوده که اون سلطه و حاکمیت و یا سیطره و عمومیت نداشته، گاهی ممکنه یه فردی رو تو اسلام پیدا بکنم بگن اینم مثل بعضی از اخباریگری ها که این مطرود بوده، نسبت به اقل به اکثریت مطرود هم بوده که اگر با قاشق نمیخوردن یا اگر با میکروفون مثلا بلنگو چیز استفاده نمیکردن و میگفتن اینا بوق شیطان، اینا خلاصه دیگه بحث برمیگرده به افرادی که گاهی ذوق شخصیشون بوده و الا جامعه اسلامی و دانشمندان اسلامی تو طول تاریخ این مسئله بهشون این شبهه نچسبیده. خب اما تغییر طریق ادارت المجتمعات، این تا اونجایی بودش که از مزایای طبیعی میخواستیم استفاده بکنیم، تحول و علم و تکامل رو میپذیریم و این شبهه وارد نیست. اما در تغییر طریق ادارت المجتمعات و سنن الاجتماع الجاریه، مثل اینکه یه دوره استبداد ملوکی باشه یا دموکراتی دموکراسی باشه یا کمونیسم باشه و نحوه ها که مثلا لیبرالیسم باشه، فلیس بلازمن اینها الا من جهت نقصها و قصورها، اگر یه موقعی از یکی به یکی به اصطلاح رفتن، نه از این بابست که این داره کمال پیدا میکنه، تکامل پیدا میکنه، بلکه از این بابست که او پاسخ نمیداده، چون پاسخ نمیداده رو به یکی دیگه آوردن که اون رو به این بردن. لذا یه موقع هستش که بحث ناقص و کامل است، اینجوری نیستش که استبداد ناقص دموکراسی باشد یا در حقیقت کمونیسم ناقص لیبرالیسم باشد که کمونیسم وقتی که کامل بشه بشه لیبرالیسم، نه، اینو در عرض همه، یعنی این پاسخ نده اون باید رجوع میکنن، اون پاسخ نده یعنی اینا چند تا چیزن تو طول هم نیستن. یه موقع هست که نسبت با علوم تو نظام طبیعی تو رشد علم، یعنی اونچه که علم رشد پیدا میکنن تو اونجایی که علم باشه، تئوری ها نه که باطل میشن، اونجایی که علم باشد رشد میکنن، مثلا بیل دستی تبدیل میشه به تراکتور، این قدرت بالاتر و قوت بالاتر نسبت به اونجایی که بیل بوده به لحاظ ظاهری. بعد اگر این بیل تبدیل میشه به یه ماشین های الکترونیکی هوشمند که دیگه حتی لزوم نداره خودت هم وارد بشی، یه نفر رانندم نخواد، خودش هوشمندانه قدرت داشته باشد یا کنترل از راه، اونم در حقیقت یه مرتبه کمال این مسئله است به لحاظ ظاهر. اما در اینجا در نظامات اجتماعی اینجوری نیست. در نظام اجتماعی حالا این بیان رو دارد که فلیس بلازمن الا من جهت نقص این سنت ها و قصور ها ان ایفاء الکمال، چون اینا نمیتونستن، حالا اومدن چی؟ به سمت یک قانون و اجتماع دیگری، لا من جهت سیرها من النقص الى الکمال. البته اینها هم خودشون مثل خود استبداد ممکنه نقص به کمال داشت، یعنی یه جایی نظام استبدادی بسیط بود، همون قوم و قبیله های اولی، بعد در حقیقت این کامل شد به صورت در حقیقت استبدادهای به اصطلاح مثل فرعونی و نمرودی، بله تا این نقص و کمال داره. اما بین جریان استبداد و آزادی و دموکراسی اینجوری نیستش که این دوتا نقص و کمال هم دیگه باشند. فالفرق بینها لوکانه فانما هو فرق القلته و سوا، اونی که قائل به دموکراسیه میگه استبدادی غلطه، اونی که قائل به لیبرالیسم میگه کمونیسم غلطه، نه اینکه بگه این وجه کامل تر اونه مثل اون چیزی که در نظام علم پیش میاد. فانما هو فرق الغلط و الصواب لا فرق الناقص و الکامل. فاذا این خیلی بحث دقیقی است که این تخطئه سابق رو به عهده داره، چون تخطئه سابق رو داره دیگه این اصلا بحث کمال نیست، تکامل نیست، بحث تخطئه اون قبلی است که میگه این کاملا غلطه و اون باید از بین بره. فاذا استقر امر السنه الاجتماعيه على ما يقصد الانسان بفطرته وهو العداله الاجتماعيه، اگر اون امر سنت اجتماعی بنابر اون چیزی که انسان اون رو طلب داشت که با فطرتش وهو العداله الاجتماعيه است و استزل الناس تحت التربيه الجيده، چون اینا اشکال کردن که اسلام یه دوره‌ای اومد با شعار مساوات تونست در حقیقت نیم کره زمین رو فتح بکنه، با شعار مساوات خوب بود تو اون دوره هم این اثر داشت، اما این شعار مساوات بعداً باید تبدیل میشد به سیاست، اون چیزی که در حقیقت دیگه عباسی ها پیش گرفتن، اموی ها پیش گرفتن، به خصوص امویان پیش گرفتن، او جواب میداد، دیگه جریان امیرالمومنین علیه السلام جواب نمیده، دیگه مساوات توی دوره جواب میده، اما بعد از اون دیگه باید با سیاست پیش رفت، باید با عقل معاویه‌ای یا نکرای معاویه‌ای در حقیقت چیکار کرد؟ پیش رفت، و الا دیگه جواب نمیده و حاکمیت از بین میره. بیان اینا این که ایشون میفرماید که به اصطلاح الله ما یقصد الانسان به فطرته و هو العداله الاجتماعی ناظر به اون شبهه است، و استزل الناس تحت التربیه الجیده بالعلم النافع و العمل الصالح، که این هم با همون علم نافع و عمل صالحی که دین آورده، ثم اخذوا یسیرون مرتاهین ناشتین نحو سعادتهم، یسیرون سیر میکنن، مرتاهین ناشتین با تمام میل و نشاط و در قد حال نحو سعادتهم، رو به رشدن بالارتقا فی مدارج العلم و العمل، و لا یزالون یتکاملون و یزیدون تمکنن و اتساعا فی السعاده، دائما این بشر رو به سعه است، رو به وسعت و کمال، با در حقیقت همون علم نافع و عمل صالحی که بالارتقا فی مدارج العلم و العمل، و لا یزالون یتکاملون و یزیدون تمکنن و اتساعا فی السعاده، هم تمکن پیدا میکنن مستقر میشن، هم در حقیقت بالاتر از اون اتساع پیدا میکنن در سعادت. فما حاجتون، اگر دینی این پاسخ رو داره و این جواب رو داره و هنوز که هنوز هیچ جایی اختلالی در این ایجاد نشده، فما حاجتهم الى تحول سنت الاجتماعیت زائدا علی ذلک، اینو تخطئه بکنیم بگیم حالا دیگه در حقیقت این جواب نمیده، نه این و مجرد و وجوبه، این که بگیم که تحول در عالم هست، دلیلی که ما میگیم با دینم تحول پیدا بکنه این است که تحول در عالمه، پس دینم با تحول پیدا بکنه، پس دینم نمیشه همون دینی باشه که 1400 سال پیش باشه، این از کجا به دست آمدهش؟ این چه دلیلی بر این ناظر اون چیزی که تو نظام کمالی انسانه پاسخ نیاز انسان رو داره میده، چه دلیلی داره برای اینکه اینو بخوایم تغییر بدیم و تفاوت قائل بشیم؟ بله نیازهای مادی انسان، علمی انسان، تکنولوژی انسان، اینا رو به رشد این، اما آیا اینها بشر رو از اون نظام ارتباط با خدا و ارتباط با قواعد دینی اینها تعارض پیدا، اونا میخوان بگن تعارض پیدا میکنه، اونا میخوان بگن که اساس جایی که چون این مبدأ تو وجودشون هست، اساس جایی که انسان به سمت خدا میرفت این بودش که نیازهاش تامین نمیشد، اون وقت رو به یکی به اصطلاح بی نیازی میکرد به نیاز خودش و فکر خودش و وهم خودش، که اون بی نیاز نیاز این رو برطرف کنه، الان که میتونه نیاز خودش رو برطرف کنه احتیاجی به اون بی نیاز نداره، و لذا عبور از دین به اصطلاح الان با گذاشتن کنار دین سبب رشده، همون چیزی که منطق رضاخانی یا آتاترک بودش مصطفی، که اینها نگاهشون به این بودش که دین حالا از این به بعد دیگه مانعه، چون تو اروپا دین رو گذاشتن کنار و رشد پیدا کردن، پس معلوم میشه که دین مانع کماله، این نگاه تو وجودشون بود دیگه تحلیل نداره، اون دینی که مانع کمال بود، یک دو اون رشدی که تو اروپا ایجاد شد با گذاشتن اون دین به حق یا ناحق کنار، آیا اون رشد ایجاد شد یا اونم یه رشد کاریکاتوری در یه طرف دیگری بود که خودش به سقوط در حقیقت منجر میشه، و اونم یعنی این تحلیل ظاهری رو منشأ در حقیقت کنار گذاشتن دین دیدن، اونم گسترده کردن این که اون دینی که اونا کنار گذاشتن همون دینیست که ما هم داریم، پس کنار گذاشتن اون دین باید با کنار گذاشتن این دین هم همین سنتی بشه. اونم آیا اون کنار گذاشتن همش درست بود یا غلط بود و چوبشو دارن میخورن، اگر که درست هاشم کنار گذاشتن به اونم دیگه تحلیل درست دارن که دانشمندای اونا الان خودشون به این تحلیل رسیدن که اون تخته کامل هم کار صحیح نبوده، اون تخته جهات غلط رو باید میکردن که اضافه بر دین شده بوده که نه تخمت، برای خاطر اینکه خود اون تنداشون بیان میکردن که ما چون میدونستیم نافع داره این دین، اما کنار گذاشتن اون دین به قیمت تخته کل میشد این کارو کرد که با همش رو مسخره بکنیم، همش رو در حقیقت بکوبیم، ولی این خواستیم میگیم اینقدر و اینقدر این باعث میشد که حرفمون خریدار پیدا نکنه و گسترده نشه. تو دین ما همین امر رو عیناً اومدن در حقیقت، اگر یه جای خرافه در کار بوده و کسی بسته بوده ما حرفی نداریم که خرافه باش مقابله بشه، و تو طول تاریخ مقابله با خرافه هم خود روحانیون در مسترش بودن، اما در این حال اونا یه نگاه خرافه‌ای که در یه جایی ممکنه یه مسلمانی بسته باشه به دین رو میان با قیمت همون رو بهانه بکنن برای که دین رو بکنن. ایشون میفرماد که مجرد وجوب تحول علی الانسان من کل جهت تا فی ملا یحتاج و فی علت تحول من ملا ینبغی ان یغزی بهی ذو نظر و بصیره. فاین قلت، اگر کسی اینجا بیاد شبهه بکند که لا مناس من عروض تحول، چاره نیست تحول تو همه جهات باید باشد، فی جمعی ما زکرد انهو مستقننن، میگه این که شما گفتی چاره نیست، باید حتما در حقیقت چی باشه؟ باید تحول باشد. کل اعتقادات و الاخلاق الکلیه و نحوها فانها جمیعا تتغیر به تغیر الاوضاع الاجتماعیه و المحیطات المختلفه و مرور الازمنه. اگر بخواد در حقیقت رشد محقق بشه به تعبیر رضاخانی، باید در حقیقت پوشش هم تغییر بکنه، باید در حقیقت چادر هم برداشته بشه، چادر مانع رشده، لذا به برداشتن چادر دست زدن، کلا باید گذاشت، چون اونو کلا دارن ما هم باید کلا بذاریم، کلا سبب رشد است دیگه. این مثلا حقارت نگاه امروز خیلی روشنه، اما شبیه همین حقارت رو امروز دارن در حقیقت عده دیگری با یک زرورق پیچیده ترش دارن انجام میدن که کلاه اونها رو باید بذاریم همه سر تا پامون غربی باشه تا اون رشد محقق بشه، و پوشش اونها سبب رشده، روابط اجتماعی اونها سبب رشده، اگر روابط اجتماعی با همون فساد نباشه رشد محقق نمیشه، بعد اون در حقیقت قواعدی که اینها تو نظام ارتباطات اونها سبب رشده اینا رو اینجور که حالا خودشون تازه الحمدلله که دوره قرار گرفتیم که خیلی از این افکار و اعتقادات توسط خود اونها به سخره کشیده شده و به چالش کشیده شده. خب والمحیط فانها جمع، یه حرفی رو کیسینجر میزنه، این حرف خیلی دقیقیه، کیسینجر گفته ما باید نسبیت رو زیر پای همه ملت‌ها و سنت‌هاشون بندازیم، اما حواسمون باشه که زیر پای سنت و قواعد خودمون نندازیم، که اگر اونو بندازیم دیگه هیچی میگن اون گفته بود یه پوست خربوزه ایست که زیر پای همه باید بندازیم تا دست از اون به اصطلاح قوتشون بردارن تا بتونیم تغییر رو هر جوری که می‌خوایم نسبت به اونها انجام بدیم، اما خودمون حواسمون باید باشه که قواعد خودمون ثابته و اونها متغیر نیست. همین حرف تو همین بحث هاست، اینهایی که میگن که آیا عروض تحول در همه جا لازم است، این یه سنته، آیا خود این قانون هم شاملش میشه یا نمیشه؟ اگر این قانون ثابته، این یکی یعنی این یکی رو پوست خربوزه زیرش نندازیم، این باید ثابت باشد، یا اون چی که نظیر اینه که ما باید در حقیقت دموکراسی در همه جهان ما باید ببریم، آیا اینم ثابت یه قانونه؟ که اینا این حرفا رو باور دارن که ثابته، اما میرسن به قواعد دیگه همه رو متغیر میدونن. لا مناس ان عروض تحول فی جمیع ما زکت ان نوز کل اعتقادات و الاخلاق کلیه و نفع انها جمیعا تتغیر به تغیر الاوضاع الاجتماعی و المحیطات المختلفه و مرور الازمنه فلا یجوز ان ینکر ان الانسان الجدید، انسان امروزی تغایر افکاره افکار الانسان القدیم، فکرش متفاوته، اخلاقش باید متفاوت باشه، پوششش باید متفاوت باشه، اعتقادش باید متفاوت باشه، و کزل انسان یختلف نحو تفکرهی به حسب اختلاف، نه فقط این تکامل سبب تکامل علم سبب تفکر، همون چیزی که به اصطلاح قبض و بسط تئوریک شریعتی که آقای سروش هم به نحوی در حقیقت مدعی بیانش بود که به نحوی اومد اون رو با یه زرورق پیشته امروزی تری همین حرف رو بیان کردن، و کزل انسان یختلف نحو تفکرهی به حسب اختلاف مناطق حیاتهی، که هر کسی تو هر منطقه ای هست نوع تفکرش متفاوته، و لذا نمیتونه یه دین پاسخ همه مکانها رو بده و پاسخ همه زمانها رو بده، پس دین نمیتونه فرازمانی باشد، نمیتونه فرامکانی باشد. فرازمانی بودنش مال این است که انسان در طول تاریخ در حال تکامله. فرامکانی بودنش این است که هر منطقه آداب و رسوم و شرایط و تفکر خاص خودش رو دارد، که اینجا این مکانیش هست. حتی و کزل انسان یختلف نحو تفکری به حسب اختلاف مناطق حیاتی، کل اراضی الاستوائیه و القطبیه و نقاط المعتدله. ببینید یه حرف حقی است که ازش یراد و بهل باطل. این که فرهنگ ها مختلفه یه بحثه، اما این که فطرت هم مختلفه، این که وقتی میخوای انتقال پیدا بکنی ممکنه یه جایی وقتی ابراهیم خلیل میرسه بت‌ها رو بشکند، یه جایی میرسه بگه هازا ربی خورشید رو بگه، بگه هازا ربی ماه رو بگه، بگه ستاره رو. دو نحوه استدلال برای دو منطقه مکانی که اونها خورشید پرست بودن، اینها در حقیقت بت پرست بودن، بت‌های در حقیقت چوبی و سنگی رو می‌پرستن. هر کجا در حقیقت برای اون فطرت توحیدی به گونه ای آغاز کردن، راه حرکت کردن و بیان کردن به اصطلاح یه بحثه، اما اگه هر دو در حقیقت چی هستش؟ هر دو در اینجا این است که اله واحد رو داره بیان میکند، منطور راه به سوی اله واحد گاهی با شکستن بوته، گاهی با لاحب الافلینه که آفل رو دوست ندارن، اونجا بوت رو میشکنه و میندازه گردن بوت بزرگ. اینجا در حقیقت میگه من لاحب الافلین که همه دنبال یه چیزی هستن دائما تو زندگیشون حاضر باشه. این ممکنه شب به خداش احتیاج داشته باشه، وقتی خورشید شب نیست به کی متوسل بشه؟ حاجتش از دست میره. پس میگه انی لاحب الافلین. فطرتاً انسان به دنبال این است که اون معشوقش دائما باهاش حشر داشته باشد. اینا خیلی اون زندگی هست ابراهیم لطیفه، خب باید روش بیشترم کار. و کذا به تفاوته، نه فقط مکانن این اشکال هست، یه جا معتدلن میشه با یه جوری بهاشون نگاه، یه جای نه گرما حاکمه، یه طور یه جا سرما حاکمه مثل قطبه، یه طور دیگه. و کذا به تفاوت اوضاع حیاتهی من خادمن و مخدوم، یکی برده ها هستند و اخشار خادم و بیچاره و کارگرها هستند، یه جا ثروتمندا هستند و مدیران هستند، و اینا همه باعث میشه نگاهشون و دینی که داشته باشن و کذا به تفاوت اوضاع حیاتی من خادم و مخدوم بدوی حضری. یکی بیابانی روستایی رو حالا نمیگن بدوی، بدوی یعنی بیابانی که قواعد ندارن، حضریه یعنی قاعده مندند. حالا منطقه ممکنه بگن روستایی و شهری به اینو، حالا روستاها که الان قاعده مندیشون گاهی از شهرها گاهی بهتر، و مصرن و معدم ثروتمند و بیچیز فقیر و غنی و نحو ذالک، فالافکار و آرا تختلف به اختلاف العوامل و تتحول به تحول الاثار. بلا شک کائنتا ما کان کانت، هر چقدر که در حقیقت این به لحاظ اثار زمانها و به لحاظ مکانها و به لحاظ حالات، پس سه طور در حقیقت، یکی به لحاظ زمانها، یکی به لحاظ مکانها تفاوت تفکری هست، و یکی هم به لحاظ حالات، یکی ثروتمنده یکی فقیره، یکی به اصطلاح مدیره یکی در حقیقت چیه به اصطلاح کارگر، اینها همه تفاوت میکنند. قلتو این اشکال بود، قلتو الاشکال و مبنیون علا نظریت نسبیت العلوم و الاراء الانسانیه، که اولین رو پذیرفته که این نسبیت علوم و آراء انسانیه رو نسبیست، علوم و آراء انسانیه، و لازمه ها کون الحق و الباطل و الخیر و الشر امور نسبیتا اضافیه، فالمعارف الکلیت نظریه المتعلق بالمبدع و المعاد هم از جمله، و کذا آراء الکلیت العملیه در اخلاق کالحکم به کون الاجتماع خیرن للانسان، یا قواعد کلی حاکم، مثل این که اجتماع خیرن، یعنی انسان اجتماعی زندگی کنه براش بهتره تا فردی، این رو همه میپذیرن، و کون العدل خیرن، این که عدالت طلبی و عدالت، همه دنبال عدالت طلبی هستن، حکمن کلین لا من حیث و انتباقی علی المورد، که بگیم آیا این مورد حالا عدالت اجتماعی هست یا نیست، این بحث اختلاف باشه، در اینجا میگن این عدالت اجتماعی نیست یا اون هست، اما اصل عدالت اجتماعی و عدل طلبی همه خواهانش هستن. اینا تکون و احکام نسبیتن، وقت میخوان بگن اینا احکام نسبی است، متغیره به تغیره، یعنی یه جای ممکنه انسان ظلمو بپسندن، همه انسان ها بگن ظلم خوبه عدل خوب نیست، میشه این رو گفت؟ میشه گفت در حقیقت یه جایی برسن انسان ها بگن نه اصلا زندگی اساسش فردی باشه، هر کسی به تنهایی، نه زن بخواد نه بچه بخواد نه خانواده بخواد، هر یه موقع یه کسی این کارو میکنه او یه دقیقا مشکلی داشته باشد یا یه موانعی، اما یه موقع همه انسان ها برسن به اینکه بگن همه فردی زندگی خوبه، خب دیگه اون بقا از بین میره، و اولش این است که همون نسل تمام میشه، چون دیگه از اساس زندگی اجتماعی که همسرگزینی و خانواده، تشکیل خانواده است دیگه. میگه پس تکون و احکام این تو حیوانات هم هست که این نسبیت رو نمیپذیرن، تکون و احکام نسبیتا متغیره به تغیر العظمت و الاوضاع و الاحوال ها، اینجا خودش بیان کرده امکنر اوضاع یعنی مکان، ازمنه اوضاع یعنی وضع، وضع یعنی مکان، بل احوال هم که سه تا در حقیقت چی هست؟ سه به اصطلاح طور توسعه رو بیان کرده، ازمنه، امکنه و احوال. امکنه رو به عنوان اوضاع آوردن، وضع. وقد بیان نافی محلهی فساد و حاضر نظریه من هیز و کلیت ها کسی رو نپذیرفته و حاصل و ما ذکرناه هناکه ان النظریه غیر شاملت للقضای الکلیت النظریه و قسم من الاراء الکلیت العملیه. قطعا قضایای کلیه که هیچ کسی نمیپذیرد، اون قضایای آراء کلی، قوانین کلی هم اونها قسمش قطعا ثابته که اینجا دو سه تاش رو ذکر کرد. و کفافی بطلانه، میگه البته نقض به خود قانونش هم هست، کفافی بطلان کلیت ها انها لا صحت. بطلان کلیت یکیش از باطل بودنش این است که اگه بخواد به اصطلاح صحیح باشه خودش هم از بین میره. ای کانت کلیتا مطلقا ثابته، اگه بخواد این ثابت باشد، اثبتت قضیه مطلقا غیر نسبیه و هی نفس خودش بادی قضیه مطلقه غیر نسبی باشه که این در حقیقت باطل نباشه، و الا اگه خودش باطل باشه خودخور میشه دیگه و بقیه قضایا هم دیگه دوباره. پس میشه بگیم یه دوره ای اگر بخواد خودخور بشه، یه دوره ای در حقیقت به اصطلاح این قوانین باطل، یه دوره دوباره هستن، دوباره در حقیقت خود این کلیتش که همیشه یه دوره اینجوری باشه یه دوره نباشه هم باطل. پس ممکنه کاملا تو تمام دوران قضیه ثابت باشه چون خودخور شد قضیه دیگه. ولو لم تکن کلیتا مطلقه بل قضیه جزئیه اثبتت بالاستلزام قضیه کلیتا مطلقه فکلیتها باطله علی ای حال. و به عبارت اخرى لو صح ان کل رأی، بله
استاد جان کلامی مرحوم علامه تو مجموع این بحث اینه که اثبات بکنه حقایق و قضایای کلی یه ثابتی هست،
بله،
که منافی با تغییر و تحول و تکامل بشر نیست.
نیست، بله، درست، بله. یعنی بشر یه حیث تحول و تکاملی داره، یه حیثی داره که از اون حیث تغییر بر بشر حاکم نیست از جهت قواعد حاکم، اقتضاعات و تقاضاهاش. یه تقاضاهایش دائما رو به چیه؟ رو به تقاضای نوع بشر، نه تقاضای فرد بشر. تقاضای فرد بشر که همیشه داره از کودکی به رشد میره، این همیشه تغییره. اما تقاضای نوع بشر که آیا هدایت خواستن تقاضای نوع بشر، کمال خواستن که تقاضا، آیا میشه یه جای کمال رو نخواد؟ میگه نه نمیشه. سعادت رو نخواد، میگه نه اصلا من میخوام بیچاره و بدبخت و نه، اینجوری همیشه سعادت رو میخواد. آیا میشه در حقیقت خدا خواهی نباشد؟ نه، میگه همیشه بوده. اینا در حقیقت تقاضای نوع بشره. بله ممکنه یه فرد بشری یا یه اجتماعی به حدی برسن که غافل بشن از این مسئله، بله البته تو نظام فعلیت این امکان پذیره، اما تو نظام نوعیت که قواعد برای نوع، قانون برای نوع گذاشته میشه که تو افراد اجرا بشه، اما این افراد گاهی یک کسی تخلف بکنه، یک کسی خلاف، یک کسی مریض باشه، البته اینا سر جاشه، اینا که لذا این کلیت به لحاظ نوع داره بیان میکنه که تغییر امکان پذیر نیست و همه بشر به لحاظ نوع این طلب رو دارن، هرچند به لحاظ فرد ممکنه که به اصطلاح کوتاهی های، نقص های، قصور های و خطاهای صورت بگیرد. و به عبارت اخرى لو صح ان کل رأی و اعتقاد یجب ان یتغیر یوما، اگر این قاعده صحیح باشد که هر رأی و اعتقادی یه روزی میرسه که تغییر میکند، وجب ان یتغیر نفس هاذا الرأی یوما ای لا یتغیر بعض الاعتقادات ابدا، فهم زاره که خودش رو از بین میبره. خب این حالا البته دوستان اگر که به کتاب مجموع آثار علامه شهید مطهری رجوع بکنن، جلد 21 مجموع آثار، ایشون جمع‌آوری کردن که اون چی که مربوط به این بحث اسلام و نیازهای زمان، اسلام و نیازهای جهان امروز، قوانین اسلام در مقایسه با تحول و توسعه و تحول دنیای جدید، بحث‌های مفصلی رو اونجا ایشون آورده، خیلی هم جالب و خوب بحث کرده و پاسخ داده. خود مرحوم علامه هم اینجا دستبندیش خیلی خوبه، مرحوم شهید مطهری هم خیلی زیبا به این مسئله پرداخته. البته جواب‌های زیاد دیگری هم تو این دوره با توجه به شبهات جدیدتر داده شده که خب شبهات جدیدتر هم مطرح شده، جوابهای جدید، اما در این حال بنمایه اصلی همه اونها همون چیزیست که مرحوم علامه فرموده و شهید مطهری هم تشریحش کردن، بقیه حول شرح همین مطلب.
امام هم تقریبا حالا من امام اون نامه ای که به گرباچوف میزنن،
بله اونم همین جوره،
تقریبا همین مبنا و منطق رو
هم این بحث رو امام در رابطه با بحث اون نگاه فطریشون بیان میکنن و اون بیانات فطری، هم استادشون مرحوم شاهبادی این بحث رو توی بحث‌های مختلفی که توی اون رشاقات البهار دارن مطرح میکنن، منتها اون قسمت ثابتش رو و نیاز به دین رو، فطرت رو و تقاضاهای فطرت رو مطرح میکنن. خب این تو خود قرآن کریم هم اومده، یعنی منحصر نیست.
خود از باب این که در واقع نقد مارکسیسم هم باز اونجا مطرح
بله.
شده.
بله بله اونم خلاصه بله اگر اونم خلاصه آدم زمیمه بکنه و نظیر اون رو که امام توی مباحث ابتدای هم قبل از تشکیل جمهوری اسلامی سوالاتی که در رابطه با این مسئله میکردن که چطور دین میخواد جواب بده و نگاه به علم رو و نگاه به قوانین ثابت رو ایشون بارها پاسخ دادن تو مصاحباتشون، مصاحبه‌ای که کردن و سخنرانی ها، چه بعد از انقلاب سخنرانی های امام تو این مسئله ناظر به موضوعاتی که شبهاتی که پیش میومد ایشون خیلی مسئله رو به خصوص مسئله همون جمهوری اسلامی که میخواست مطرح بشه خیلی مطرح کرده بودن که جمهوری دموکراتیک اسلامی، ایشون تو اونجاها همه ناظر به این مسئله مباحث خیلی زیادی رو امام مطرح کردن که اگر شاید هم یه همایش مفصلی رو هم چون امام در رابطه با بحث اقتضاء زمان و مکان اگر یادتون باشه در اجتهاد مطرح کردن، بحث های مفصلی هم ذیل این مسئله مطرح شد که چطور نقش زمان و مکان در اجتهاد هم مؤثره و باید باشه، این رو هم امام داشتن. این هم یه بحث مهمیه که حولش امام خودش بارها فرمایش فرمودن تو اینجا. بعدم همایشی بعد از انقلاب ظاهرن در تو امام در تو های مقتضی زمان مکان مفصل گرفتن که یه دفعه من دیدم نمیدونم شاید بیش از 7-8 جلد مثلا کتاب از مثلا نظرات امام رو سعی کرده بودن تحقیق بکنن و جمع بکنن و از زوایای مختلف باشن که نقش زمان و مکان در اجتهاد یا در خلاصه نگاه دینی اینها مثلا. اونم خاصه بحث خوبی است که اگر زمینه بشه به این بحث حتما راهگشایی داره و خوب شد که یادآوری کردید که این مسئله به خصوص با امام که قوام جمهوری اسلامی رو به پا کرد، جمهوری اسلامی پا کردن، این درگیر شدن با این مسئله عیناً تو قانون گذاری، توی در حقیقت اسم گذاری، توی در حقیقت اینکه اسلام پاسخگوست، تو تمام اینها امام پاسخ داده. البته خوبه که اونها هم اگر جای جمع‌آوری شده باشه منقح و خوب زمینه به این بحث بشه. اگر صحبتی فرمایشی دوستان دارن سلامت باشید.